بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی اشکالاتی بود که ابو مریم اعظمی بر مطالبی که امام شرف الدین در مراجعه 48 و در مورد حدیث شماره 15 بیان کرده بودند، ابو مریم اعظمی بر این مطالب اشکالاتی وارد کرده است، بعضی سندی بعضی هم غیر سندی و دلالیه. تا اینجا 4 تا از اشکالات ایشون را نقل کردیم و پاسخ دادیم. اشکال 5 اعظمی مربوط به 2 روایتی است که جناب شرف الدین در پاورقی صفحه 246 نقل کرده و هر 2 روایت مربوط به جریان اعلان آیات براءت توسط امیرالمؤمنین علیه السلام که البته در یکی از این 2 روایت این مطلب آمده که ابتدا این مأموریت به ابوبکر سپرده شده بود، اما بعداً پیامبر اکرم امیرالمؤمنین را برای این مأموریت برگزیدند و ابوبکر را عزل کردند. و در هر 2 روایت، در روایت اول آمده که وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن 2 روایات را از ابوبکر گرفتن، ابوبکر برگشتن پیش پیامبر و سوال کردند که آیا درباره من چیزی نازل شده است؟ پیامبر فرمود خیر، ولی جبرئیل آمد و به من گفت که لن یؤدی عنک الا انت او رجل منک. این در روایت اول آمده و در روایت دوم هم آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام را پیامبر برگزید و وقتی که ایشون را مبعوث کرد و برگزید فرمود لابد ان اذهب بها انا او تذهب بها انت، یا من باید بروم و این آیات را اعلان کنم یا تو. که علی علیه السلام عرض کرد فإن کان ولا بد فأذهب انا، اگر ناگزیر از این است که یا شما یا من این کار را انجام بدهیم، من این مأموریت را به عهده میگیرم. این 2 روایتی است که در پاورقی امام شرف الدین به عنوان مؤید روایت متن که روایت حبشی ابن جناده است و در اون روایت متنش این است که پیامبر فرمود، خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است علیون منی و انا من علی ولا یؤدی عنی الا انا او علی. این روایت متن روایت 15 مراجعه 48 و این 2 روایتی که در پاورقی آمده است، اینها را به عنوان مؤید آوردن. آقای ابو مریم اعظمی گفته است که این 2 روایت از نظر سند ضعیفند. 1 وجه ضعف مشترکی برای هر 2 گفته است و آن این است که راوی حدیث حنش ابن معتمر می باشد. حنش ابن معتمر می گوید گرچه صدوق بود، ولی اونگونه که ابن حبان و ابن حجر گفتند دارای اوهام بوده، یعنی مطالب وهمی هم در نقلهاش یافت می شود و لذا منفردات و متفردات او حجت نیستند. و این دو روایت هم از متفردات او هستند، یعنی متابعی ندارند. مضافاً بر این که در حدیث اول، حالا وجه ضعف هر یک از این دوتا جداگانه، در حدیث اول محمد ابن جابر ابن سیار سحیمی یا سحیمی است که حافظش ضعیف بوده و بسیار خلط می کرده است، ولذا نورالدین هیثمی با اینکه از افراد متساهل است به همین جهتی که گفته شد او را ضعیف دانسته، یعنی این روایت را ضعیف دانسته و علتش را هم همین بیان کرده است. همینطور ابن کثیر در البداية و النهاية سند این حدیث را ضعیف شمرده. و اما حدیث دوم در سندش عمر ابن حماد قناد است. ایشون گرچه فرد صدوقی بوده است اما متهم به رافضی بودن، و اعظمی میگوید چنان که ما بارها گفته ایم روایت رافضی در این گونه موارد، یعنی مطالبی که مربوط به فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام است، اعتبار ندارد. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 471 و 472. در پاسخ این اشکال چند نکته را بیان می‌کنیم. نکته اول این که هر دو حدیث توسط برخی از حدیث شناسان برجسته اهل سنت معتبر دانسته شدند، یعنی اگر آقای اعظمی او را ضعیف می‌داند یا نقل می‌کند از هیثمی که روایت اول را مثلا ضعیف شمرده است، خب بعضی هم هر دو حدیث را معتبر دانستن. مثلا از باب نمونه احمد محمد شاکر حدیث اول را حسن دانسته و حدیث دوم را صحیح شمرده است. میگوید در حدیث اول میگوید اسناده حسنون المسند جلد 2 صفحه 135 روایت 1296 در پاورقی. این مسندی که بنده دارم توسط احمد محمد شاکر روایاتش بررسی شده است که اینا کدام ضعیف است، کدام صحیح است، کدام حسن است، اینا را در پاورقی ذکر کردن. ایشون درباره سند حدیث اول میگه اسناده حسنون، و درباره دومی هم گفته است اسناده صحیح، همون آدرس، یعنی مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 132 روایت 1286. خب این نکته اول. اینجور نیست که مورد اجماع باشه از نظر عالمان علم حدیث و حدیث شناسان که این دو روایت ضعیف هستند. نکته دوم این که خود هیثمی پس از این که سند روایت اول را به خاطر محمد ابن جابر سحیمی یا سحیمی ضعیف شمرده افزوده است و قد وثقه، یعنی این عبارت را به کار برده، میگه خودش ضعیف میدانه ولی میگوید و قد وثقه، یعنی توثیق شده. بنابراین باز نکته ای که در بالا عرض کردیم در وجه اول، اینجا هم عرض میکنیم، تکرار میکنیم که معلوم شود که ضعف ایشان چیزی نیست که مورد توافق همه عالمان علم حدیث بوده باشد، پس ایشون توثیق هم شده. و در بحث بین المذاهبی این که امام شرف الدین اینها را آورده مؤید قرار داده، این قابل قبوله. اون وقت نمی شود در مباحث بین المذهبی احتجاج کرد که ضعف یک حدیث مورد توافق عالمان اون مذهب باشه، ولی اگر مورد اختلاف باشد خب میتواند بر اساس دیدگاه اون گروهی که حدیث را معتبر میدانند احتجاج بکنه. البته بارها عرض کردیم که در این گونه مواقع به همه نباید استناد بدهد، به صورت فی الجمله، به صورت قضیه مهمله نقل میکنه یا قضیه جزئیه نقل میکنه، این اشکالی نداره. و نکته سوم هم این که ایشون حدیث دوم را به این جهت نقد کرد و ضعیف دانست که عمرو ابن حماد قناد متهم به رافضی بودن است. یعنی وجه دیگری برای حدیث دوم نقل نکرده برای ضعفش. این عمرو ابن حماد قناد بگوید مرد صدوق است و موثق است، فقط چون که رافضی بوده، متهم به رافضی بودن بوده و در این بحث که روایات فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام است، روایتش اعتباری نداره. خب این مطلب را ما در بحث‌های قبلی مخصوصا در بررسی حدیث مدینة العلم مفصلا نقل کردیم، بررسی کردیم که این یک دیدگاه شاذی است در بین عالمان اهل سنت، محدثان و عالمان علم حدیث. یک دیدگاه معروفی نیست، دیدگاه معروف خلاف این هست. دیدگاه شاخص و رایج این هستش که اگر راوی و شرایط وثاقت در نقل حدیث را داشته باشد، از نظر عدالت و از نظر صادق بودن در قول و همچنین حافظه قابل قبول باشه، این مذهبش ضرر نمی رساند. که اگر مثلا رافضی هست، احادیثش در مورد فضائل اهل البیت یا فضائل خصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام قابل قبول نباشه، چنین چیزی نیست. بطلان این را قبلا بیان کردیم. و نکته چهارم این که بسیار خوب شما میگویید حدیث روایت حنش ابن معتمر متابع ندارد، از متفردات اوست. خب شواهد که دارد و شواهد یکی از اسباب جبران کننده ضعف روایت و این مورد تسلم این قاعده. خود آقای اعظمی هم در مواردی به همین استناد کرده، از جمله در همین بحث ما. پس حاصل بحث این شد، حاصل نقدی که ما بر یا پاسخی که به اشکال آقای اعظمی دادیم این شد که گرچه اعتبار روایت حنش ابن معتمر، این دو روایت که در پاورقی آمده، در این بار مورد اجماع محدثان نیست، ولی بر ضعف آن نیز اجماعی وجود ندارد، بلکه عده‌ای به اعتبار آن معتقدند و در مباحث بین المذاهبی این گونه مطالب به این صورت اگر باشه قابل استناد و احتجاج. خب این هم راجع به اشکال پنجم ایشان. حالا اینها همه مطالبی که تا اینجا گفتیم اشکالات پنجگانه بر مطالب پیرامونی بود، مطالب متفرقه پیرامونی در مورد روایت 15 که در متن آمده. حالا میرسیم به روایت 15، در واقع روایت اصلی که در متن المراجعات نقل شده، یعنی روایت حبشی ابن جناده. ابو مریم اعظمی این حدیث رو هم ضعیف دانسته است. خب وجه ضعفش چیست؟ وجه ضعفش این است که میگوید راوی از حبشی ابن جناده ابو اسحاق سبیعی است. ایشان اولا مدلس بوده است، یعنی در مواردی شیخ خودش را که روایت را از اون نقل میکرده نام نمی برده، واسطه را می انداخته و به شیخش، یعنی اون کسی که روایت را با واسطه نقل کرده، بی واسطه از اون نقل میکرده، تدلیس میکرده. و روایت مدلس اگر به صورت معنعن باشد، اگر بگوید که قال فلان این اب نداره، وقتی میگد قال این اب نداره، ولی اگر معنعن بگوید، بگوید ان فلانن، اینجا معلوم نیست که این ان فلانن که میگوید با واسطه است یا بی واسطه است. در حقیقت چون متعارف است که میگویند من این روایت را از فلانی نقل میکنم، ان فلانن، این ان فلانن گاهی واسطه داره، واسطه رو نقل نمیکنه. بنابراین چون این روایت رو ایشون مدلس هست و معنعنم هست، این یک وجه ضعفشه. و وجه ضعف دوم اینه که ایشون در اواخر عمرش دچار اختلاط شده، یعنی از نظر دستگاه ذهنش و حافظش مشکل پیدا کرده و خلط میکرده، اینا میگن اختلاط. و این حدیث را سه نفر از او روایت کردن، یکی نوهش اسرائیل ابن یونس و دیگری قیس ابن ربیع و سومی شریک ابن عبدالله قاضی. دو راوی اول یعنی اسرائیل ابن یونس و قیس ابن ربیع، اینها پس از اختلاط از ابو اسحاق استماع روایت کردن، بعد از اینکه ایشون دچار اختلاط شده بوده، ولذا عرض می شود که روایت اونها از این جهت مشکل پیدا میکنه. و اما شریک ابن عبدالله، البته گرچه ایشون قبل از عارضه اختلاط برای عبشی ابن جناده حدیث را ازشون نقل کرده و یعنی استماع حدیث ازشون داشته است، از این جهت مشکلی برش وارد نیست، قبل از عارضه اختلاط بر ابو اسحاق سبیعی، قبل از اینکه این مشکل برای ابو اسحاق سبیعی و عارض بشود، ایشون حدیث را از او نقل میکرده. ولی خود این آقای شریک ابن عبدالله از نظر حفظ مشکل داشته، یعنی ضعف داشته، و به خصوص که در اواخر عمر خود ایشون هم دچار اختلاط شده است، لذا از این جهت هم این حدیث با مشکل مواجه می شود و دو وجه ضعف داره. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 473. درباره این اشکال آقای ابو مریم اعظمی باز هم نکاتی را بیان می کنیم. نکته اول این است که مختلط و مدلس بودن ابو اسحاق سبیعی مطلب مسلم و مورد اجماع و وفاق عالمان رجال و علم حدیث نیست. یک مطلب مسلمی نیست که همه قبول داشته باشن این را که ایشون مدلس بوده، مختلط بوده. ذهبی در میزان الاعتدال مطلبی دارد. میگوید اولا از ایشون به عنوان یکی از ائمه و اثبات تابعین، یعنی بزرگان تابعین که در کوفه بودن، یاد کرده و گفته از او به سن شیخوخت رسید و دچار نسیان شد، ولی مختلط نگردید، بلکه کمی در حافظش تغییر رخ داد. عبارتش این است: ابو اسحاق السبیعی من ائمه التابعین بالکوفه و اثباتهم الا انه شاخ و نسی و لم یختلط. به شیخوخت رسید، کهن سال شد، پیر شد و نسیانی که معمولا عارض انسانهای سال خورده می شود، از این جهت نسیان اینجوری عارض شد، ولی ولم یختلط، جوری نشد که ذهنش خلط بکنه. این خلط کردن غیر از اینه که آدم مطلبی حالا یادش بره، یه وقت هست که پریشانگویی میکنه، مطالب را جابجا میکنه. وقد سمع منه سفیان ابن عیینه وقد تغییر قلیلا، سفیان ابن عیینه ازش مطالبی را شنیده، در حالی که یک کمی تغییر درش حاصل شده بود. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 270. همینطور ایشون در کتاب سیر و اعلام نبلا درباره ابو اسحاق میگوید، ابو اسحاق سبیعی هو ثقتون بلا نزاع، ایشون بدون هیچ گونه نزاعی فرد ثقه است. و قد کبر و تغیر حفظه، تغیر السن و لم یختلط، ایشون یه مقدار سنش رفت بالا و یه قدری حفظش تغییری پیدا کرد. چه مقدار تغییری؟ تغییر السن، نه اینکه آسیب ببینه. و حس کردم ذهنش دچار یک نوع مثلا خللی آسیب برش وارد میشه، ولی خب مختزای پیریه دیگه، مختزای پیری اون حافظش به صورت قوی نیست، اما نه اینکه اختلاط بکنه مطالب را جابجا بگه. ولم یختلط، دقت کنید اینجا هم تاکید میکند که ولم یختلط. سیر و اعلام نبلا جلد 6 صفحه 187 شماره 795. پس اولین مطلبی که ما عرض کردیم این بود که اینکه ایشون دچار اختلاط شده باشه و اینکه ایشون مدلس بوده و مورد اجماع بوده باشه، این معنا نه اینجور نیست. و همونطوری که کلام ذهبی رو نقل کردیم، ایشان اختلاط را به صورت قطعی رد میکنه. و اما مطلب دوم، فرض کنیم که حالا ایشون یک اختلاطی هم برش عارض بوده و تدلیس هم میکرده، یعنی این دوتا صفت رو ما مسلم بگیریم. خلاصه اینا در حدی نبوده که ایشان از اعتبار ساقط بشود و روایاتش را بهش عمل نکنند و دچار اشکال باشه. برای اینکه اولا مثل ذهبی دیدید که تصریح کرد که اختلاط وی یک تغییر قلیلی بوده و اصلا تغییرش تغییر قلیلی بوده، بیشتر مسئله فراموشی بوده به خاطر سن بالا، اختلاط را رد کردن. و در مورد حالا مدلس بودنش چی؟ شواهدی وجود دارد که اگرم فرض بگیریم که ایشون اهل تدلیس بوده، آدم مورد اعتباری بوده، یعنی به این تدلیسش روایتش را از اعتبار نمیندازه. شواهد بر این مطلب داریم که روایات از اون معنعن داریم از آقای ابو اسحاق سبیعی که اینها صحیح شمرده شدن، این روایات صحیح از ایشان و به صورت معنعن هم هست، به صورت معنعن هم هست. و در عین اینکه باز روایات معنعن ایشان صحیح شمرده شده، این نشان میدهد که این وجه تدلیس، یعنی این ضعفی به خاطر تدلیس، یا اصلا منتفی، یا اگر هم بوده به صورتی نبوده که ایشون از اعتبار ساقط بکنه. حالا نمونه هایی از این روایات را بنده اینجا یادداشت کردم، چند نمونه است که اینا بیانگر همین مطلبی است که عرض کردیم. منتها الان اگر بخوام وارد بشوم این ها ناقص میمانه، ولی بخواد یه نمونه اش را عرض بکنیم بقیهش بمانه برای جلسه آینده. حاکم نیشابوری از عبدالله ابن موسی از اسرائیل، که مراد همان نوه ابو اسحاق است، از ابو اسحاق، از حبیرت ابن یریم و هانی ابن هانی از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود هنگامی که برای هجرت به مدینه از مکه خارج شدیم، دختر حمزه سید الشهدا به دنبال ما آمد، مرا صدا زد، من دست او را گرفتم و به فاطمه زهرا سلام الله علیها سپردم. الى آخر را روایت ادامه داره، جریان مربوط به دختر حمزه سید شهداست. وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام بعد از اینکه پیغمبر اجرت کرده بودن به مدینه، ایشون میخواستن اهل بیت پیغمبر را بردارن و به سمت مدینه هجرت بکنن، این جریان اونجا آمده راجع به دختر حمزه. المستدرک جلد 3 صفحه 130 حدیث شماره 4614. خب این روایت از نظر حاکم نیشابوری که صحیحه و ذهبی هم صحتش رو تأیید کرده. قال الذهبی فی التلخیص صحیحان، همین مدرکی که عرض کردم، پاورقی یعنی تلخیص المستدرک در این چاپی که من دارم در پاورقی المستدرک آمده. حالا دقت کنید، هم راوی این حدیث از ابو اسحاق السبیعی نوهش اسرائیل که اعظمی گفت که اینو در زمانی که ایشون دچار اختلاط شده بود ازش استماع روایت کرده، این یک نکته، و هم ابو اسحاق این را به صورت معنعن روایت کرده، هر دو ویژگی درش هست. پس نه اختلاطش جوریه که مشکل ساز باشه و نه تعدیلش طبق این روایتی که مستدرک نقل میکنه صحیح میدونه، ذهبی هم او را صحیح میدونه. عبارت را یه تکش بخوانم، میگوید که ان با اسرائیل ان ابی اسحاق ان حبیرت ابن یریم بهانی ابن هانی، با ان نقل کرده. پس راوی از ابو اسحاق نوهش اسرائیله و ابو اسحاق هم به صورت معنعن انه و بیرن، ولی که هیچ کدوم از اینها که شما گفتید که اسرائیل نوه ابو اسحاق، این حدیث استماع حدیثش مربوط به دوران پس از اختلاط هست، خب طبق اینجا نباید این حدیث صحیح باشه، این ذهبی نباید این را تأیید بکنه. حالا اگر بگید حاکم متساهل بوده، ذهبی که متشدد بوده، به خصوص که حالا بحثم به فضایل امیرالمومنین مربوط میشه و حساسیت های خاص ذهبی را هم که میشناسیم و بله، و هم ابو اسحاق را معنعن نقل میکنه. پس هیچی که از این دو وجهی که آقای اعظمی به عنوان ضعف برشمردن، اختلاط ابو اسحاق و مدلس بودنش، اینا هیچ کدام موجب ضعف حدیث نمیشه به این سند و به این شاهدی که عرض کردیم. حالا شواهد دیگری هم داره، بس را همینجا متوقف میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده ادامهش را پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.